أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بله، مسئله بحثمون در مسئله دوم، المسئله الثانیه. فرع اول این بود، چند فرع این مسئله. یکیش اینه که اذا لم يتمكن من الانحناء، عرض می شود علی الوجه المذکور، یعنی به نحوی که در رکوع واجب هست، به اون مقدار نمیتونه خم بشه. اتا بالمقدار الممکن، لیکن میتونه به یه مقدار خم بشه ولی به اون حد نمیرسه، او مقداری را که میتوانه باید خم بشه و انجام بده. ولا ينتقل الى الجلوس، یعنی به رکوع جلوسی وظیفش مبدل نمیشه. بله، عرض میشد خب این اما ادلش هم گفتیم. بله دیگه، این هم مقدار که انحنا پیدا بکنه، عرض کنم به خدمت شما، خوبه و این وظیفش همون انحناست. حالا قصد ایما هم بکنه با این انحنا، چون خب یه مقدار سرش با بدنش که خم میشه میاد، با این صدق ایما هم میکنه. محقق خویی فرموده بودن که این وظیفش صلات ایماییه، یعنی همونطور که ایستاده در حال انتصاب با سرش سرش تکونی بده، اشاره ای بکنه که میشه صلات ایمایی. و حال آن که ارشد، نه گفتیم که اون ادله ایما هم که اطلاقی ندارن، ارشد موارد خاصه هستن که یک کسی اصلا عاجز از خم شدن، عرض می شود خدمت شما. اما این که بتواند مقداری خم بشود لیکن به حد ای سال الرتبته نمیرسه، نه همچه اطلاقی ما در ادله ندیدیم که حتی بکن به سوی صورت بگیم که نه دیگه خم نشه و اون کارن. حالا اگر خم بشه خب زمنش ایما هم عمل میاد با این خم شدن، فلهازا بر ای یکی وظیفه شه و اون چه که محقق خویی فرمودن محل اشکال. هر دو، بله بله.
چرا این کار رو نکنید که بگید ما انحنا میکنم و در علم الله اگر ایما ایما، اگر رکوع رکوع،
خب هم قطعی هده پس دیگه.
آره، ولی یعنی بگید یک فعل میشه.
خب بله بله بله، خب منظور ما من هم منظور ما
عدم تبدل رکوع ایمایی به رکوع جلوسی در صورتی بود که ما مطلق الانحناء رو رکوع بدونیم بنابرای نظر فعلی، ولی اگر نظر محکوم خویی باشه که تبدل میشه به رکوع ایمایی، در این صورت رکوع جلوسی مقدم بر رکوع ایمایی نیست، به طرف میتونه ایما بکنه، میتونه هم جلوسی جلوسا رکوع رو انجام بده. آیا جلوسی مقدم بر ایمان؟
نه. خب ایشون میفرما اینجا در این بحث نظرشون به جلوی، اگر منظور نظر آقای خویه ایشون نه، یعنی حال شده بده. چرا؟ برای اینکه میگه که بالاخره صلات قائمنه، صلات قائمن که نمیتواند رکوع قیامی انجام بده تبدیل میشه به ایما. اما رکوع جلوسی وظیفه ای طبق نظر ایشون، مسئله بعدیه که وظیفه صلات جلوسیه. خواهی خود صلات جلوسی نبوده، صلاتش قیامی بود منظور. و اما بحث بعدی دقت بکن، و لم يتمكن من الانحناء اصلا، خب اصلا نمیتونه خم بشه. و تمكن منه جالسا اتا به جالسا، التفات فرموندید و الاحوال صلات را. حالا فرع بعدی این است که اصلا نمیتونه خم بشه، یعنی عنوان رکوع را به هیچ وجه نمیتونه انجام بده. عنوان رکوع خم شدن، انحنا و همون رکوع دیگه، این کار اصلا نمیتونه بکنه. خب ولیکن میتونه بشینه و سجده جلوسی انجام بده. سید میفرماید بشینه و سجده جلوسی انجام بده و احتیاطاً که به نظرم احتیاط واجب هم از اینجا احتیاطش عرض شد خدمتی یه نماز دیگه هم بخانه با ایما، یعنی با ایما برای رکوع صلاتی دوباره میسته و برای رکوعش ایما میکنه. محقق خویی اینجا میفرماید که نه، همون یه نماز کافیه، یک نماز و اون هم با ایما صلاتش را قائما انجام میده و فرض این است که رکوع قیامی نمیتونه بکنه، منتهی میشود به بدلش که ایما باشه و رکوع جلوسی مال آدم نیست، رکوع جلوسی مال کسی که صلا جالسن، یعنی از اول نمازش را در حال جلوس شروع کرده، نشسته بوده پس یرکع جالسن. اما آن کسی که افتتح صلاته قائما، این آدم دیگه این وظیفش نیست، که وظیفش اینه که رکوع قیامی بکنه و فرضینه نمیتونه ایما بکنه که بدلش. این فرمایش اینجای محقق خویه. پس نظر ایشان چی شد؟ اینه که یه آدم وظیفش اینه باید ایما بکنه. و حالا که عرشد به خدمت شما، خیلی ها گفتن که خود ایشون، حالا جالب اینجا که خود ایشون در بحث قیام که جلد 14 بود، ما همراه خودمونم آوردیم، اونجا از مشهور تبعیت کرده، یعنی مشهور اینطور میگن، میگن که این رکوع جلوسی خودش نحو من الرکوع یصدق علیه الرکوع، منتها بالاخره برای آدم اسم مورد استراحت، کسی که لا یستطیع الرکوع القیامی یرجع جالسا، خودشم رکوعی صدق رکوع برش میکنه و نوبت نمیرسد به ایما، باید بشیند و رکوع جلوسی انجام بدهد. این نظر مشهوره که حالا اگرم شک بکنیم، خب بسیاری بعضی از آقایون هم گفتن ما شک میکنیم، نمیدونیم، گردن نمیگیریم، دو نماز بخانه، یک نماز با ایما، یه نماز هم نشست، یه نماز هم قیام، اما برای سجد، برای رکوعش میشینه و رکوع جلوسی انجام میده. بس دو تا نماز که خود مرحوم سید هم اینو به عنوان احتیاط واجب ذکر کرده، بقیه آیون هم حاشیه زدن گفتن لا یترک هذا الاحتیاط. توجه فرمودین؟ بس دو تا نماز. و اما مرحوم سید صاحب عروه در جلد 14 در مسئله 16 از مباحث قیام، نمیدونم خود گلابون همراهتون نیست، مسئله 16 از مباحث قیام عرض میشد، میفرماید اذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا، دیگه اونجا احتیاطی هم نداره. این مرحوم سید عجیب اینه که اونجا محقق خویی هم تأیید کرده، فرموده که لا ریب ان من تمکن من القیام لا تزوغ له الصلاة جالسا، و اما اذا تمکن من، یعنی من القیام، و عجز عن الرکوع قائما فقد ذکر قدس سره، یعنی ذکر سید یزدی، انه یجلس و یرکع جالسا و هذا و ان لم یرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الإيماء إلا بعد العجز عن الركوع فأدلة الإيماء غير شاملة لهذا المقام والمفروض ألف حمي عنا من مثلك إن جاونين يعني الدروس زد المطلب راك در جلد 15 قفتن در جلد 15 چه قف؟ قف وظيفتش إيماء در جلد 14 ها فهمونن وظیفه شه که بشینه و رکوع جلوسی انجام بده. نه بحث بعدی، نه یاده بحث دیگه است در این قسمت که بحث میکنیم، یعنی آدمی که میتونه بیسته ولی ایستاده نمیتونه رکوع بکنه، اما میتونه بشینه و رکوع بکنه، اینه دیگه فتوا داده به بشین. عرض کنم به خدمت شما، توجه فرمودین، حالا این هم راجع به این فرد. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که خود ایشون هم در اونجا فرمودن بشینه و رکوع جلوسی انجام بده، تو جو نه اینکه ایما بکن. و مشهور که هم در اونجا و هم در اینجا همین مطلب را گفته، یعنی که بشیند و سجده و رکوع جلوسی انجام بده. توجه کردید؟ منتها محقق خوی در اینجا خالف المشهور و افتا به چی؟ افتا به وجوب الایماء قائما، اونطور که ایستاده یه اشاره‌ای بکنه با سر به رکوعش. التفات فرمودید. ولیکن همین چیزی که ایشون فرمودن مطلب درستیه که ادله ایما همچه اطلاقی ندارن، که او کسی که مثلا ما گفتیم او کسی که میتونه خم بشه، او کسی که میتونه بشینه رکوع جلوسی انجام بده، باز ادله ایما میگن این کار نکن و ایما بکن. نخه، ادله ایما مال عاجزینه، اونی که عاجزه، عاجز بالمره، یعنی ایستاده دیگه نمیتونه بشینه، امکان نشستن نه، امکان رکوع کردن نداره، امکان نشستن نداره، بالاخره ایستاده است. ایستاده است از میشد اشاره میکنه. توجه فرمودید. هم برای رکوعش هم برای سجودش. توجه کرد. بعضی خیلی بسیاری از مواردش اینطوره. اصلا نمیتونه بشینه، دیگه این ایستاده نماز میخونه تا آخر. هر چی که خارج از قیامه اونا را اشاره میکنه، چه رکوع چه سجود. علای حلال هم چه اطلاقی نداریم در ادله ایما و هم چه بدلیت وسیع دایره ای که به صلاح همه این موارد را بگیره نداریم. از این جهت حالا ما نظرمون است که همینطور که بشینه سجده کن، اگر چنانچه هم شرط بکنیم اشکال نداره، دو نماز بخونه، یه نماز با ایما، یه نماز با رکوع جلوسی، که این احتیاط واجب مثلا عرض میشه بر خدمت شما. و اما بحث بعدی، و علم یتمکن منه جالسا ایزن او معا له و هو قائمان برأسه ام امکن و الا فبالعینین. خیلی خوب میفرماید که حالا اگر فرض کردیم نمیتونه هم بشینه و رکوع جلوسی انجام بده، چکار بکنه؟ دیگه خب باید ایما بکنه، معلومه، چون که هیچ نمیتونه خم بشه، نمیتونه بشینه، پس چکار کنه؟ برای رکوعش ایما میکنه. عرض میشه بعد خدمت شما، اگر خب با سر ایما با رأسه، اگر با سر میتونه سر تکون بده که کارم، اگر سر که نمیتونه تکون بده با چشماش، چشماشو میبنده به قصد رکوع، به قصد سر بلند کردن باز میکنه. تغمیزا له و فتحا للرخ امن، یعنی من الرکوع. و ان لم يتمكن من ذلك ايضا نواه به قلبه، نعوذ بالله، اگر که چشماش هم باز و بند نمیتونه بکنه، اون وقت دیگه در دلش نیت کنه، یعنی نیت کنه رکوع را، یعنی نیت کنه که خدایا الان من حمدن تمام شد، الان دارم میرم رکوع، الان در رکوع هم میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، نیت میکنه که سر بلند کردم سمع الله لمن حمده، الله نیاز میکنه که رفتم سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده و آکده. خب اینم چه دیگه واضحه، چون اینا دیگه احتیاج به دلیل نداره. مسئله سوم، المسئله الثالثه، اذا دار الان بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجمله و قائما مومیا لا یبعد تقدیم الثانی و الاحوط تکرار الصلاة. خب حالا اینجا یه عبارت مجمله، اونجا که خودش فرموده بود که اگر میتوانه خم بشه باید خم بشه و ایما به درد نمیخوره، همینطور هم که ما گفتیم. و این مسئله چیه؟ این چی میگه؟ خب این مثل این که زده اونه، یه اذا دار الان بین الرکوع جالسا مع الانحناف الجمله، نه رکوع جالسا، بله رکوع جالسن میتونه رکوع جالسن انجام بده، خونجا گفت رکوع جالسن باید انجام بده، اما مع رکوع فی الجمله، یعنی چه؟ یعنی از لحاظ اون رکوع جلوسیش، رکوع جلوسی مرتبه صحیحه نباشه، مرتبه صحیحه ای که این قصد بکنه که خم شده تا صورتش مقابل زانوش قرار بگیره، اینطور بیان کردن در رکوع جلوسی. حالا این میتونه کمی خم به نشسته ها رکوع جلوسیش یکم خم بشه، ولی نه به اندازه نصاب لازم. فدار الامر، بین الایماء فی حال القیام و رکوع الجلوسی، اما نه رکوع کامل، رکوع ناقص. ایاما مقدمان عرض می شود، می فرماید که لا یقود تقدیم الثانی. این صورت می فرماید بعید نیست که وظیفش ایما باشه در حال قیام. این مقدم کرد ایما رو اینجا. چرا؟ برای این که خب این آدم الان دیگه رکوع جلوسی خب انجام نمیده، رکوع صحیحه. و ادله اطلاقات ادله ایما شاملش میشه. برای اینکه خم که نمیتونه بشه سرپا ایستاده، نشسته هم که نمیتونه رکوع صحیحی انجام بده، یکم میتونه خم بشه ولی نه به اندازه که رکوع صحیحی باشه. پس نوبت میرسد به اطلاقات ادله ایما. بعد میفرماید والاحوض تکرار الصلاه احتیاط مستحبیه. شاید یا هم شاید واجبی باشه، چون راجع به تکرار فتوا به عدم ندارم. والاحوض تکرار الصلاه، تکرار الصلاه یه دو نماز بخونه، یه نماز با ایما، یه نماز هم با رکوع جلوسی ناقص. مسئله چهارم، المسئله الرابعه، لو اتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثم حصل له تمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له اعادته قائما. بل بله، توجه فرمودید. الان اینجا دیگه او بحث تمام شد، رفتیم به سراغ یک بحث دیگه، و آن این است که اگر کسی عاجز بود و وظیفه عاجز را انجام داد، دقت بکن، عاجز بود وظیفه عاجز را انجام داد، التواده، ولی بلا فاصله تمکن پیدا کرد از وظیفه آدم قادر و متمکن، حالا هم عملی که انجام داده به وظیفه عاجز کافیه یا باید اعادش کنه به همون وظیفه قادر را انجام بده همزمان؟ می فرماید نه، حال عاجز بود از رکوع قیامی، نشست یا نشسته بود از اول، هرچه خلوشت خدمت شما، و رکوع جلوسی انجام داد، وقت که انجامش داد و ذکرش هم گفت، یه مرتبه متمکن شد از رکوع قیامی. حالا چه بشه؟ بلند بشه یه رکوع دیگه انجام بده؟ آقا میشه تعدد رکوع میشه، و تعدد رکوع هم مبطل صلاته. پهلای تکلیفش چیه؟ می فرماید دیگه نه، تکلیفش انجام داد. همین که در حال عجز وظیفش رکوع عاجزانه بود، اینم انجام داد وظیفش. بعد از می شود خدمت شما عجزش تبدیل به قدرت شد، و دیگه تکلیفش اول اون تکلیفش انجام داد، تموم شد. تو باید فرمودید خواه، حالا احنام باید بحث میکنیم. این حالا یک بحث مفصلی داره اینجا که بایستی برسیم به این بریم که مبناش مطرح بکنیم این چی از آزم ارتفاق فرمودید. این فرمایش مرحوم سیه بس می فرماید رکوع جلوسی کرده، ذکر هم گفت، تموم شد، بعد از ذکر قادر شد به رکوع قیامی، نه دیگه تکلیف نداره، تکلیف نداره، الامات چه ادامه میده. حالا می خونیم الان ارشد خدمت شما، ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له اعادته قائما بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا اذا كان بعد السمع له. چون فرض این است که اجازه عنایت کنیم و فرضی که مرحوم سید گفته بود این بود که رفع رأس هم کرد، رفع رکوع سرش را هم بلند کرد و نشست برای سمع الله، و همین بلند شدن نشستنش خب قائم مقامه قیام بعد از رکوع دیگه. خب حالا قیام بعد از رکوعش دو کار بکنه، هم نشسته هم ایستاده، اینم درست نیست. میفرماید بلکه اینم نباید چیز بکنه، بعد از سمع الله، یعنی بعد از آنی که سمع الله لمن حمده را گفت دیگه کافیه. و این کان احوت، اگرچه احوته که اینجا دیگه بلند بشه، و کذا لا یجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء غیر تام. حالا این بحث خود یه خیلی فروع براش بیان کرده، میگه این راجع به رکوع جلوسی، اگر یک کسی وظیفه‌اش چه بود؟ قیام مثلا نماز قائم خونده بود ایستاده و به جای رکوع خم شده بود، یعنی هر شرط خدمت شما همون که گفتیم به اندازه تمکن منحنی میشه برای رکوعش، اون انجام داده بود، اون انجام داد، بعد قادر شد به رکوع کامل. حالا چه بکنه؟ رکوع کامل هم انجام بده؟ هر شبت به خدمت شما. اگر سر بلند کرده، اگر سر بلند نکرده، یه صورت خوب بلاخره چش کن داره داد که متصلن به هم دیگه، این رکوع را همینطور که خم شده بیشتر خم بشه، چه اشکالی داره؟ بیشتر خم بشه، حالا قادر شده که بیشتر خم بشه، بیشتر. بله استمرار اونه جلوسی خب گفتیم تمام کردیم، خدا رحمتش کنه، نیم خم بشه نخه قیامی، برگشتیم به همون فرعی که قبلا خونده بودیم که هر کسی در حال قیام تمکن از رکوع کامل نداره ولی میتونه یه مقدار خم بشه، به همون که گفتیم باید اون کاره بکنه. حالا اگر چنون که هنوز سر بلند نکرده و توانست بیشتر خم بشه، خب بیشتر خم بشه، اون ضرری نداره، ادامه همون رکوع کاملش میکنه و تعدد رکوع هم دیگه نیست، ادامه همون رکوع، کمی خم بود در اون حال الان خمتر میشه، این ضرری نداره، این ادامه همون رکوع و میتوانه قادر هم شده خب باید انجام بده دیگه. اما اگر چنانچه بعد از رفع رأس، یعنی کمی خم شد، سبحان ربی العظیم و بحمده هم گفت، بعد بلند شد و رفع رأس کرد، و بعد از آنی که رفع رأس کرد قادر شد بر یک رکوع کامل، خب اینجا دیگه چی میشه؟ اگه رکوع کاملی انجام داد تعدد رکعه، مثل تعدد رکعه دیگه وظیفش نیست. چرا؟ چون که اون رکوع وظیفه عاجز رو انجام داد، سرم بلند کرد، حالا این بعد از رفع رأس انشاء رکوع جدیدیه دیگه، میشه دو تا رکوع، یه رکوع اضطراری و یک رکوع اختیاری. نمیشه این، نمیشه این، رکوع اضطراریش براش کافیه. پس اینجا فرق بین این که اگر رفع رأس نکرده بود بس خم بشه تا به حد رکوع برسه، بله بله اون ضرری نداره، ضرری نداره چون ادامه همون رکوعه. ولی اگر چنان چه سر بلند کرده انشاء رکوع جدیده دیگه نمیشه، پس اکتفا میکنه به همون که انجام داد در حاله هست. حالا این فرعها و فروعی که بعد هم میخواییم بخوانیم، یه دو سه تا فردی میشن، بریم سر اصل مبنا. اصل مبنا این است که اکتفای به وظیفه اضطراری، التفات فرمودید اکتفا بهش و صحتش، آیا منوط است به عجز در تمام وقت از صلات کامله؟ صلات کامله صلاتی که همش کامل باشه، و اگر انسان قادر بر یک فرد از صلات کامله بود فی طول الوقت دیگه وظیفش مبدل نمیشه، گوش میکنین، به وظیفه عاجل، یعنی باید منتظر بشه تا اون انجام بده، اگر هم خون خلافش خون غلطه، بعد که قادر شد هم یه فرد باید، چرا از اول مأمور بوده به همون یک فرد کامل، حالا خودش نمیدونسته، این ندانستنش عذر نیست، تجه تردید. پس وظیفش تا مادامی که قادر هست به یک فرد از صلات اختیاری، وظیفش محول نمی شود به صلات اضطراری فی طول الوقت، و اگر انجام داد باطله، انجام هم بده باطله، چون امر داره، چون امرش به همون صلات اختیاریه که قادر هست ولو به یک فرد قادر باشه، یعنی بگو دقیقه آخر وقت اون لحظه آخر قادر می شد باشه، اما یکی مأمورم به دیگه هر چم صلات اضطراری انجام بده باطله، چون امرم نداره. این یک مبنا. خب این مبنا مطابق قاعده است، القاعده تقتضی هکذا. لماذا؟ لما؟ لعجل این که از اول مأمورم به طبیعت الصلاته الجامعت بین الافراد العرضیت و طولیه فیکفی فی صدق القدرت على الطبیعه القدرة على فرد واحد من الطبيعة في طول الوقت. فإذا استطاع من فرد واحد في طول الوقت بأجمعه ولو فرد واحد كان وظيفته هو قادر على الطبيعة التامة الكاملة. كسي كقادر بود بر طبيعة تامة طبيعة صلاة اختياري ولو بواسطة قدرة بر يك فرد در طول وقت وظيفهش مبدل نمیشه بعد به صلاة استراری چون قادر بر طبيعة هست. لأنه يكفي في صدق القدرة على الطبيعة القدرة على فرد منها ولو في آخر الوقت. این مطابق مقتضای قاعده است. مرحوم عازی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اینجا ما سر یه درایی هستیم، یکی مقتضای قاعده که این اقتضا میکنه، وقت علم و جهل انسان هم تأثیری نداره، ممکنه مثلا مایوس باشه، خیال کنه که این تا آخر وقت عاجزه و به علت یأس بیادی کار بکنه باش، بعد فهمید که اشتباه کرده و قادر شد، معلوم میشه اون نمازش باطل بوده، باید اعاده کنه. این مقتضای قاعده. و میفرماید که سر درایی هستیم از جهت اینکه مقتضای قاعده اینه، ولیکن اطلاق کلمات اصحاب که اون هم برگرفته است از اطلاقات ادله، این اقتضا می کند که عرض شد به خدمت شما عجز فی برهت من الزمان در صورت یأس. یعنی اینجا دیگه گفتن میزانش یأسه، یعنی در یک مثلا بخشی قسمتی از وقت عاجزه و مأیوس است من تجدد القدره لا یرجو زوال العذر بل هو مأیوس من زوال العذر. گفتن اینجا دیگه وظیفش همون ام نداره، میتونه صلات استراری را دیگه وظیفش بخونه و امر داره. اگر امر آمد روی طبیعت دیگه ما دو امر به نماز ظهر که نداریم، یه هم داریم به نماز ظهر. فرض این است که امرش امر بود و امتثال هم کرد، دیگه برای چه مگه دو نماز ظهر واجبه؟ در نماز مثلا حال نماز ظهر نماز از خدا یکی بیشتر تشریع نکرده. پس ام لم يتعلق الله بفرد واحد، یا باید بگید ام نداشته یا باید بگید ام داشته. اگر امر داشته و فرضین انجام داد دیگه ما دو تا نماز ظهر نداریم، نماز ظهر مأمورم به یکی بیشتر نیست. توجه فرمودید، نماز عصر مأمورم به یکی بیشتر نیست. و فرضین امر داشت انجام هم داد، دیگه برای چه تکرار بکنه؟ صحیح دیگه و مجزیه. و این همون بحث اجزای مأمورم به استراری از مأمورم به اختیاری که در جای خودش در بحث اجزا ما دو تا بحث داشتیم، یکی اجزای مأمورم به امر استراری از مأمورم به اختیاری و یکی اجزای مأمورم به امر ظاهری از مأمورم به امر واقعی. دو تا بحث بودن. در اجزای مأمورم به امر استراری از اختیاری گفتیم مطابق قاعده است، مطابق قاعده است و باید هم مجدی باشه. اما چی؟ اما این که ما از ادله بفهمیم که موضوع هم نفس یأسه، همین که لا یرجو زوال العذر عاجز بود و لم یرجو زوال العذر و کان مایوسا من تجدد القدره، همین را میزان قرار بدیم و بگیم این موضوع تکلیفه. اگر این را موضوع هم دانستیم و امر آمد، خودی ما دو تا امر نداریم به نماز ظهر، یه امر داریم. اگر امر آمد امتثال کرد اجزا قهریه به دنبالشه. مگر این که بگوییم نه خیر آقا، موضوع واقعی یأس و رجا نیست، یأس از زوال عذر و رجا از زوال عذر اینا مطرح نیست. موضوع چیه؟ موضوع خود نفس واقع. اگر واقعا به حسب فی علم الله قدرت هیچ نداره و عاجزه در طول الوقت، این تکلیف صلات استراری. اگر یک صلات اختیاری مثلا میتواند در وقت انجام بدهد، دیگه امری به صلات استراری ندارد اصلا. پس ولو هم مایوس بوده و انجام داده باطله، چون هم نداشته. بعد ما تجددت القدره، بعد ما تجددت القدره یعنی کشه به این که اونماد امر نداشته. خب پس بنابراین اینجا ما سر درایی هستیم. مقتضای قاعده چیه؟ اینه که همین واقع منات باشه، که اگر واقعا قدرت داره فبها، نداره وظیفه صلات استراریه. حالا خودش مایوس بود یا امید داشت یا نداشت، مثلا اون دخالت نداره، اون طریقیه و تخیل کرده، تخیل کرده، خیال باطلی کرده، خلاف واقع. توجه فرمودید، رب ظاهر کلمات اصحاب به استناد بعضی از ادلت اونا گفتن که میزان این است که انسان عاجز باشد و مایوس باشد. همین که مایوس بود من تجدد القدره، واقعا دیگه امر پیدا میکنه به عمل اضطراری. وقتی امر پیدا کرد به صلات اضطراری و امتثال کرد، تکلیفش انجام داده و صلات هم از ذمه‌اش دیگه ساقطه. ولو تجددت القدره بعد ذلك، اون دیگه از باشه، اون دیگه اثری نداره. و حالا به خلاف این که اگر مقتضای قاعده را بگوییم، مقتضای قاعده اون یکیه، ولی لذا اینجا محقق عراقی آزیا در حاشیه عامه می فهمند ما گیر کردیم توی مسئله ظاهر کلمات اصحاب هر شده اون بحث یأس و مایوس بودن و از زوال عذر و اینهاست، و حالا که مقتضای قاعده اون یکیه. التفات فرمید حالا تکمه بحث برای بحث شد و جواز بدان مفتنیه بر همون
فقط واقع، یعنی اگر ما بگیم که بر مقتضای قاعده واقعه با
جواز بدان، جواز بدان، جواز تکلیفی یا وضعی، جواز بدان است، اشکال نداره بخونه. اگر فی علم الله عذرش ادامه داشت تا آخر وقت نمازش تحیف، اما اگر فی علم الله بعدا عذرش ادامه نداشت باید عاده کنه. میگم عجیبا غریب، با خود جواز بدن متفرعه بر همین مبنا، کدوم مبنا را میگیرید؟ قبول واقع اگر گفتید جواز بدن چیه؟ جواز بدن رجاییه، رجایی یعنی نماز میخونه، اگر بعدا دید وقت به تا آخر عوض واقعی بود نمازش تایید، اگر نبود نمازش باطله رجایی. خود جواز بدار متفرعه بر همین مبنا، اگر گفتیم لا یجوز البدار الا رجاءً، رجاءً یعنی چه؟ یعنی هیچ قول نمیدیم که امتثالیان اگر بعد عذر برطرف شد باید عاده کنه، خودی خودی تو بطنش میاد. اطلاقات عدله و اینا دیگه بحثش بذاتر جای خود، ما هم داریم اشاره میکنیم، خواستیم مبنا را بشکافیم که این مسئله ای که سیلین داود ما در جای خودش مبنایی داره، ما حالا کل او بحث که میده با خودش کیش ما طول میکرد که بحث استراری داره در مخیاری استراری.